از بودجه دولتی صرف معامله در سامانه تدارکات شده. خب. شاخص تعریف کردیم در سازمان اداری و استخدامی که مشخص بکنیم چه بخشی از معاملات دستگاه‌های اجرایی در بسن و متن سامانه تدارکات انجام می‌گیره. تو اینجا هم باز هم شاخصی دستمون نبود، یعنی که ما بتونیم محرز بدونیم که چه بخشی از بودجه یک دستگاه خاص در سامانه تدارکات داره انجام میگیره. ناچار شدیم که فرمهایی رو طراحی بکنیم که رئیس دستگاه به مثابه رئیس دستگاه ذی حساب دستگاه اظهار بکنن چه بخشی از بودجه تخصیص داده خودشون رو منتج به معامله کردن، ما آمار معامله شده اش رو داشته باشیم و بتونیم تشخیص بدیم چه کسی از بودجه همون دستگاه در سامانه تدارکات شرکت گرفته. این سوال خیلی خوبیه ولی پاسخش شفافی نیست. نمیدونیم در کل کشور بخشی از بودجه دولتی داره منتج به معامله میشه که من هم عرض بکنم چه بخشی در سامانه تدارکات منتج به معامله میشه و کسر این میزان نفوذ سامانه رو مشخص بکنیم. به همون میزان سوال خوبی دیگری که پرسیده شده به مسابقه حجم ریالی، سوال از جنس تعداده. ما بدونیم تعداد مشمولینه. ما چندین جلسه کارگروه سامانه تدارکات به این مسئله پرداخت شد که چه دستگاه‌های مشمول هستن نیستن. به همدلله قانونی که اخیراً مصوب شده که قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخله، به حمدالله تمامی دستگاه‌ها رو مشمول قانون برگزاری مناقصه کرده و دیگه خیالمون راحتی پاسخگویی مسئله نیستیم که شهرداری‌ها مشمول هستن یا خیر، دانشگاه‌ها مشمول هستن یا خیر، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها. فقط من می‌خوام این آمار رو عرض بکنم که الان قریب 7000 دستگاه اجرایی در داخل سامانه تدارکات ثبت‌نامشون رو انجام دادن. برآوردمون بر اینه که با ورود دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که بخشی از بودجه دولتی استفاده می‌کنن، این رقم به بیش از 10000 دستگاه اجرایی قابل تسری باشه. فر اینکه باز واقعا گلایه‌ای نمیشه که چرا همه دستگاه تمکین نکردن. نگاه کنید یک سازوکار مالی معاملاتی چندین ده ساله تبدیل شده به یک سامانه دیجیتالیزه شده و این قانون و مقررات هم طبیعتاً در بستر الکترونیک شکل گرفته. ثبت نام میخواد، آموزش میخواد، به کارگیری میخواد. گاهن دستگاهی هست مطالبه کرده، ثبت نام کرده، چند روز فرآیند آموزش باعث طی بشه برای اون دستگاه و در نظر بگیرید که این آموزش تعمیم داده بشه به کل دستگاه‌های اجرایی که شاید بیش از چندین هزار دستگاه اجرایی پیش روی ما هستن و واقعا نمیشه انتظار رو داشت که به یک باره تمامی معاملات خودشون رو به یک باره در داخل سامانه تدارکات بتونن اجرایی بکنن.
خب به خاطر همین آقای عسکری عرض می‌کنم، آیا بازه زمانی خاصی برای موضوع مشخص کردیم یا نه؟ چون به هر شکلی که تجربه به ما نشون داد که ما هممون که دچار اینرسی سکون هستیم و کلا از وضعی به وضع دیگر تبدیل شدن برای همه ما دشواره. با تجربه این که حالا بحث دولت الکترونیک هم خیلی جدی داره دنبال میشه، این بازه زمانی در واقع کی قراره که اتفاق بیفته؟ و یه نکته دیگه فرمودین که ما این آمار و ارقام رو از طریق همون دستگاه میتونیم استخراج کنیم، صحت و صداقت این آمار رو چطور تضمین میکنید؟
آمار معاملاتی انجام شده در سامانه تدارکات که به درستی از سیستم قابل واکشی هست، اما آماری که کل دستگاه در کل سال معامله کرده رو طبق خودرسانی رئیس دستگاه و عرض کردم که به مثابه رئیس دستگاه ما ذی حساب رو هم امضای الکترونیک
یعنی رو فرض رو میذارید بر صداقت این خودرسانی،
فرض بر اظهار درستی این معامله بوده و عرض کردم که باز برای اینکه این ضریب اطمینان رو بیشتر بکنیم افسون بر رئیس دستگاه امضای ذی حساب رو هم گنجوندیم و بدیهیه که با در نظر گرفتن امضای الکترونیک شاید نشه انکار کرد که این رقم رقمیه که خود دستگاه اظهار کرده یا خیر، ولی باز پس زمینه این عدد اظهار شده دستگاه هست و بنای ما هم بنای اعتماد بوده.
آقای نیکبخت پاسخ سوالتون رو دریافت کردید؟
این مهلت زمانی که شما فرمودین که به پایان رسیده، یعنی ما دو پایان سال دوم برنامه تمام دستگاه اجرایی موظف بودن که از این سامانه به صورت کامل معاملاتی که شامل قانون می شدن از این طریق انجام بدن. من سوالم این بود که از آقای عسکری چرا وقتی که سامانه ستاد خودش زیل وزارت صنعت و معدن هست و دستگاهی شامل قانون شدن و باید معاملاتشون هم از این طریق انجام بدن، عمدهشون زیل خود دولت هستن، بازم ما در این زمینه عدم شفافیت بدیم و حالا اینکه دولت خودش متولی سامانه هست و خودش هم باید از اون سامانه استفاده کنه، اما باز هم میبینیم این کار به درستی انجام نمیشه. این علتشو بفرمایان که چیه؟
بفهم.
پیرامون شفافیت هم باز هم نکته خوبی اشاره شد. ما در سال گذشته آمار معاملاتی انجام شده به ازای هر معامله که بالاتر از 2,500,000 تومان بود رو برای وزارت صنعت و معدن دست کم منتشر کردیم که افسون بر دستگاه‌های نظارتی که از پیش نمی‌تونستن نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی که بدونن چه دستگاه چه معامله‌ای رو انجام داده، مردم هم نظارگر باشن. چون واقعا مقید بودیم و معتقد بودیم که هیچ نظاره‌ای بالاتر از نظاره مردم نمی‌تونه نظارگر درستی بر انجام معامله باشه. هم اکنون این امکان فراهمه. اگه تمامی مردم عزیز به صفحه نخست سامانه تدارکات به آدرس ستادیران.ir سر بزنن، در پنل شفاف سازی معاملات تمامی دستگاهایی که هم اکنون ثبت نام کردن و معامله خودشون در سامانه تدارکات انجام میدند، میتونن هر معامله که دستگاه بالاتر 3,280,000 و این رقم هم رقمی هست که سالانه وزارت اقتصاد ابلاغ میکنه، هر معامله که دستگاه بالاتر 3,280,000 انجام داده رو به وضوح مشاهده بکنن که چه زمانی انجام شده، زمان فراخوانش چه زمانی بوده، برنده باشه رقمی تونسته این معامله رو برنده بشه. پیرامون این شفافیت این پلتفرم وجود داره، ولی اینکه یه بخشی از و کسری از این معاملات در سامانه تدارکات شکل نگرفته، عرض کردم ما پیشنهادی هم بر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت فرستادیم که این تبدیل به قانون بشه که زی حساب هیچ معاملی رو خارج از سامانه تدارکات تایید نکنه، که دستگاه اجرایی امکان پرداخت به برنده معامله رو در خارج از سامانه تدارکات نداشته باشه. عرض کردم که این فرآیندی که زمان میبره، برفرض آموزش دستگاه زمان میبره، واقعا انتظار سختیه که همه رو به یک بار ما بخوایم، که چون قانون سختیه و تکلیف کرده که تا پایان سال دوم از سامانه تدارکات بهره برداری لازم رو بکنم، بایست این هم در نظر بگیریم که عرض کردم 60-70 سال دستگاه اجرایی عادت کرده طبق یک قانون مشخص در دنیای فیزیکی معامله خودش رو انجام بده، به یک بار داریم این حجمه اطلاعات رو، این حجمه ورود انجام معامله رو در یک سامانه الکترونیکی شده داریم مایگریت میکنیم و بدیهی که زمان میبره و تمام تلاش ما هم بر اینه و افزون بر تلاش ما تلاش دستگاه نظارتی هم هست که بتونن که در تسریع تمامی انجام معامله، هم مقام دولت مطمئنیم که هست، هم مقام دستگاه نظارتی مطمئنیم که هست، هم مقام قانونگذار و مقنن که هست، و بعید میدونم که این شک و زن و شایبه وجود داشته باشه که هنوز عدم شفافیت میخوایم وجود داشته باشه. ما که تو این سالهای گذشته دست کم آمار رو عرض کردم، قریب 74% حجم معاملات انجام شده در یک سال و 3 ماه گذشته است. این نشون میده که این سامانه جای خودش رو پیدا کرده. و باید هم اشاره بکنیم که یکی از مشکلاتی که در کشور وجود داره اینه که واقعا پیرامون هر کار نیکی در کشور در هیتریک اجرا واقعا به چندین قانون متفاوت نیاز است. پیرامون همین سامانه تدارکاتی که الان یکی از سامانه های مهم مالی معاملاتی کشور الان دیگه خودش رو جایی داده، من دست کم عرض بکنم تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم هست، ماده 50 قانون احکام دائمی هست، ماده 9 برنامه توسعه ششم هست و چندین مصوبه هیئت دولت که شکل گرفته تا این سامان به قوام خودش برسه. و بدیهیه که خیلی سختگیران است که بگیم که تا پایان سال 98 مکلف بودیم، چرا همشون نیومدن؟ بدیهیه که این روند خوبیه و میشه ترند امیدوارکننده ای.
واژه فارسی اون رو هم به کار ببرین که شنوندگان عزیز ما
روند امیدوار کننده و اثر بخشی داره نشون میده.
امیدوارم که همینطور باشه. آقای دکتر نوری‌خواه، صحبت‌ها و توضیح شما رو هم بشنوید. خیلی وقت ساکتین.
خواهش میکنم. من نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که هر طرح خوبی در عمل نقاط تاریکی میتونه داشته باشه. یعنی اگر اون نقاط به خوبی شناسایی نشه و برای اونها راهکاری دیده نشه، ممکنه که طرح رو دوچاره چالش بکنه. به طور مثال در این طرح بحث خود اظهاری به نظر من نکته‌ایه که به واقع ابعاد دیگه این طرح رو میتونه به نوعی به حاشیه ببره، به این معنی که ثبت تمامی معاملات و ارتباط دادن اونها با کالاها و خدمات چیزیه که به نظر میتونه خیلی کمک بکنه به جلوگیری از دور زدن قانون و به نوعی جلوگیری از معاملات سوری. چون بالاخره اگر سامانه ما داشته باشیم، قبلا مثلا سامانه شبنم مطرح بود، الان نمیدونم توضیح بدن آیا سامانه جایگزینی هست که بشود کالاها و اگر مقدور هست خدمات رو به دقت رهگیری کرد، تک به تک کالاهایی که اگر عرضه میشه قابل رهگیری باشن و از اون طرف تعاملات مالی پیوند بخوره و ثبت بشه و مشخص باشه که به ازای چه کالا و خدمتی چه هزینه پرداخت شده، هر چقدر این داده ها در کنار هم قرار بگیرن، تقاطع گیری بشن و هر کدوم از اجزای این سامانه به نوعی خارج از کنترل یک فرد باشن یا خارج از اظهار یک فرد باشن و برعکس ما به جای اظهار یک فرد به سراغ ریز داده ها بریم و مثل آنچه که در آمار اتفاق میفته بر اساس داده های واقعی برسیم به یک نتیجه، به نظر میرسه که چالش ها میتونه خیلی کمتر باشه، چون نمونه های مختلف از این خود اظهاری یا به نوعی تخمین های کارشناسی رو ما دیدیم چه در دولت چه در قوه قضاییه، در عمل خیلی ارقام قابل اتکایی نیستن. مثلا در مورد یه مسئله
آقای نیلوفر عزیز، من فرمایش شما رو تصحیح بکنم، این سامانه سامانه ثبت اقلام اطلاعاتی نیست، کما اینکه قبل تر از این سامانه پایگاه‌های معاملاتی متفاوتی در سازمان برنامه وجود شکل گرفته که از جنس ثبت اقلام اطلاعاتی هستن. این سامانه سامانه انجام معامله است و اون چیزی که شما فرمودین که پیرامون خود اظهاری تنها یه بخش کوچکیه که ما از این فرصت استفاده کردیم که شاخصی رو تعریف بکنیم در سازمان اداری و استخدامی که با استفاده از این شاخص میزان تکلیف و تمکین دستگاه‌های اجرایی بیشتر بکنیم، ولی اصل قضیه بر اینه که این سامانه سامانه‌ای که 0 تا 100 فرایند انجام معامله برفرض بر دستگاه اجرایی باعث مناقصه خودم رو در سامانه تدارکات اعلام نیاز بکنم، فراخوان بزنم، فراخوان من رو مناقصه‌گرها ببینم، پاکات اسناد رو دانلود بکنم، پاکات پیشنهادی خودشون رو بارگذاری بکنن، این پاکات باعث رمزنگاری بشه، رمزگذاری بشه، مهرهای زمانی متفاوت استفاده بشه، جلسه بازگشایی کمیسیون در تمامی دستگاه‌های اجرایی متفاوت در مهلت مشخص بازگشایی رو در داخل سامانه انجام بدن، اعلام به برنده بشه، پرداخت در داخل سامانه انجام بگیره. یعنی تمامی فرایندهایی که قانونگذار متصور بوده در قانون برگزاری مناقصه برای انجام معامله باعث در بستر و بطن و متن سامانه تدارکات چک بگیره. اون موردی که من عرض کردم که از جنس خود اظهاریه تنها شاخصی هست که ما مشخص بکنیم که دستگاه‌های اجرایی چه بخشی از معامله خودش رو در بطن سامانه تدارکات چک گرفته و این فرمایش نیاز به تصحیح داشت که قبل تر از این سامانه پایگاه‌های متفاوتی از جنس اطلاع رسانی و شفافیت سعیشون بر این بوده که اطلاع رسانی اقلام اظهار شده خود فرد رو قرار بدن، کما اینکه این اقلام اظهار شده در قبل احراز هم نمی‌شدن.
خواهش می‌کنم. من عرضم این هست که این تشریفات روی کاغذ هم با دقت بسیار بالایی انجام می‌گرفته و خب امضا می‌شده، حالا مهر و صالح و مهر عموم و چیزهایی از این قبیل وجود داشته و در جایگاه خودش کارکرد خودش رو داشته، اما اونجا هم ما با پاکت‌های سوری و فرایندهای غیر واقعی مواجه بودیم و عرض بنده اینه که هر سامانه‌ای در داخل خودش داده‌هایی رو نگهداری می‌کنه، اما متکی بر داده‌های بانک‌های اطلاعاتی دیگر می‌تونه باشه و از اون اطلاعات استفاده بکنه برای صحت سنجی و تقاطع دادن میان پایگاه داده‌های مختلف که جوابش‌های مرسوم هست برای اینکه از صحت داده‌ها می‌تونیم مطلع بشیم. پس برای جلوگیری از معاملات سوری یا مناقصاتی که واقعا به صورت تشریفاتش داره انجام میشه، اما در عمل همه اینها سوری هست، اگر قبلا به فاکتورهای سوری مثلا استناد میشد و از اونها استفاده میشد با وجود اینکه همه میدونستن اونها سوری، اینجا هم باید برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی بالاخره از پایگاه داده‌های دیگری هم استفاده بشه و این داده ها در کنار داده های دیگر قرار بگیره تا این سامانه بتونه به اهداف خودش برسه و از اون آسیب ها بتونه به دور بمونه. من نکته ای که خدمتتون خواستم عرض بکنم فقط همین.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نوری خواه. با توجه به اینکه زمان برنامه رو به پایان هست، اجازه بدید از شما خداحافظی بکنم. کارشناس محترم فناوری اطلاعات و استاد دانشگاه جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، سپاسگزارم از شما و ممنونم از اینکه با ما بودید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای اصغری صحبت و توضیح شما رو
بشن. نکته دیگری که واسه عرض بکنم که پیرامون فرمایش آقای نوری‌خواه هم مستطر بود این که الان بعد از گذشت 5 6 سال از عمر مفید و مؤثر این سامانه، داده‌های حجیم و کلانی پیرامون این سامانه شکل گرفته که یکی از اهداف این سامانه که قرار بر این بود که صرفه و صلاح دولت رو به طور موثرتری فراهم بکنه، الان به خوبی میشه از داده‌های این سامانه استفاده کرد برای نهادهایی که در حیطه مدیریتی میتونن تصمیم ساز و تصمیم یار باشن. برفرض من استانداری استان اگر بدون از روی اقلام خریداری شده معاملاتی یک سامانه در دستگاه های ذیل استان خودم بدونم که دستگاه های اجرایی خودم که در سامانه تدارکات معامله شون رو انجام دادن چه بخشی از معامله خودشون رو از تامین کنندگان غیر بومی خریداری کردن و من بدونم چه پتانسیلی پیرامون تولید همون اقلام در داخل استان وجود داره، بدیهی که در تفریزی سال آتی حمایت بیشتری از اون قلم معاملاتی و تولیدی کالایی استان خودم انجام بدم. از این جنس داده ها فراوون در سامانه تدارکات شکل گرفته و این نوید رو بدم که در باز هم در خود سامانه تدارکات زیر سامانه تحت عنوان هوش تجاری شکل گرفته و هدف برای اینه که با توجه به عمل کرد و گذشته معاملاتی دستگاه های اجرایی دستگاه های تصمیم ساز بتونن برآورد خوشبینانه تری برآورد مدبرانه تری پیرامون عملکرد آتی داشته باشن. برفرض اگر دستگاه اجرایی بدونه که در سال گذشته چقدر از یک قلم کالای خاص خریداری کرده و چه بخش دولت اومده توزیع شده توسط دستگاه متفاوت با رقم‌های متفاوتی خریداری کرده، بدیهیه که خرید آتی خودش رو میاد منوط می‌کنه به تامین کننده و تولید کننده که قیمت منصفانه تری رو برای دولت عرضه کرده و بتونه در کل کشور همون کالای خاص رو در سال آتی برای دستگاه اجرایی ذیل خودش خریداری بکنه و صرف و صلاح دولت رو بیشتر رعایت بکنه. بس هدف برای اینه که بودجه بندی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های متفاوت نظیر سازمان برنامه بودجه متکی باشه و تخصیص مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات شکل بگیره که باز این یکی از مزایای خیلی خوب سامانه تدارکات میشونه باشه و باز هم مزایای دیگه از جمله تمرکز و یکپارچگی قوانین متعدد و واگرایی که در کشور وجود داشته
که بعضن همین قوانین چقدر دست و پای تولید کنندگان ما رو بسته و چقدر آزاردهنده
است. سوای این بسته اینکه برفرض یه دانشگاه برای انجام معامله خرید خودش یک آیین‌نامه معاملاتی خاص خودش رو داشته، به تعداد دانشگاه ما میتونیم آیین‌نامه معاملات متفاوتی رو مشاهده بکنیم که واقعا نیاز به این تنوع و تعدد و تکرر آیین‌نامه‌های متفاوت نبوده و در این سامانه همشون که مشمول قانون برگزاری مناقصه هستن با رویکرد انسجام و همگرایی بر این قانون سعی کردن که یک پارچگی ملاحظه بشه. از مزایای این سامانه اگه بخوام بشمارم تعداد زیادی هنوز من نشمردم، از جمله این که یکی از مزایای ضمنی این سامانه بالا بردن و ارتقای کشور خودمون در رتبه‌بندی های بین المللی پیرامون شفاف سازی، مشاهده فساد و دیگر اقلامی هستن که یکی از شاخص های خوب دولت الکترونیک در هر کشوری هست که نظیر 101 کشور دیگر هم با مطالعاتی که ما انجام میدیم این سامانه رو برای کشور خودشون پیاده سازی کردن و گاهن بنچمارک و محکی که با مذاکره با کشورهای دیگه شکل میگیره پیرامون این سامانه خیلی از ماژول ها مؤلفه هایی در سامانه تدارکات کشور خودمون شکل گرفته پیرامون رقابت پذیری قابل رقابت هست با کشورهای دیگه که به الحمدلله با توان پیمانکاران داخلی کشور خودمون این سامانه شکل گرفت.
بسیار عالی. اجازه بدید که صحبت‌های پایانی جناب آقای علی نیکبخت پژوهشگر اقتصادی رو هم بشنویم که همچنان روی خط ارتباطی برنامه اقتصاد مجازی هستن. آقای نیکبخت توضیحات و صحبت‌های شما رو بشنویم اگر سوالی دارید یا صحبت پایانی.
آقای اصغرین برای ایجاد ضمانت اجرا برای استفاده از این سامانه پیشنهاد خیلی خوب و مطرح کردن و اون همین بود که بی حساب‌ها در دستگاه و شرکت‌های دولتی موظف بشن که تنها معاملاتی رو تایید بکنن که از طریق این سامانه انجام شده. حالا از آقای اصغرین سوال مطرح می‌کنم که شما برای اینکه این پیشنهاد خیلی خوب بره درون قانونای ما بنشینه و به صورت خاص در اصلاح قانون بودجه که الان جزی مواردی هست که خود مقام معظم رهبری برش تاکید کرده و مجلس هم بر این موضوع اهتمام داره، شما چه کاری انجام دادین که این پیشنهاد خیلی خوب بره و درون اصلاح قانون بودجه بگنجه و ما بتونیم یه رویکرد مثبتی رو بعد از این شاهد باشیم؟
خیلی متشکرم. آیا نیکبخت صحبت یا توضیح دیگری ندارید که ما با شما خدافظی کنیم چون زمان برنامه رو به پایان هست؟
خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خیلی ممنون که به این موضوع خیلی مهم که جزء پر اولویت ترین موضوعات در زمینه تحقق رونق بخشی به تولید داخل ورود کردین، من ازتون سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما. ممنونم آقای علی نیکبخت پژوهشگر محترم اقتصادی. روز شما بخیر. آقای اصغری توضیح شما رو بشنوید.
پیرامون فرمایش مهمون عزیز برنامه‌تون باز عرض بکنم که همونطور که به درستی هم ایشون این استدراک رو داشتن، گلوگاه تمکین دستگاه‌ها پرداخت مالیه. پرداخت مالی هم توسط ذی حساب باعث تایید بشه. این پیشنهاد رو ما در کارگروه سامانه تدارکات ماده 11 مصوبه اخیر هیئت دولت مطرح کردیم و حمایت قاطبه اعضای کارگروه رو داشتیم و قرار بر اینه که این پیشنهاد رو در قالب پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تقدیم بکنیم و بتونیم مصوبه هیئت دولت پیرامون مسئله داشته باشیم که ذی حسابان بستر دیگری رو غیر از سامانه تدارکات برای انجام و تایید پرداخت خودشون نبینن و حتما دستگاه مقید باشه که مراحل معاملاتی خودش رو در بستر سامانه تدارکات انجام بده. حتی من اشاره بکنم که حتی در مورد معاملات محرمانه هم قانونگذار به خوبی این درک رو داشته که معاملات محرمانه رو تنها از حیث انتشار محرمانه دونسته، یعنی مقید بوده که دستگاه معاملات محرمانه خودش رو هم بستر سامانه تدارکات انجام بده. من بازم نکته دیگری رو عرض بکنم که هدف از این سامانه ها این بوده که باری رو از روی دوش دستگاه ها و همچنین مردم برداره، وگرنه هر دستگاهی رو الان که ما مراجعه بکنیم از دل هر دستگاه سامانه هایی رویده که شاید مردم بایست قبلا به مکان های فیزیکی مراجعه میکردن، الان به یو آر ال ها و آدرس های منطقی و آدرس و وبسایت های متفاوت و سامانه های متفاوت مراجعه میکنن. هدف از دولت الکترونیک طبیعتا این نبوده که ما تنها قوانین فیزیکی موجود رو دیجیتالیزه بکنیم، هدف برای اینه که این سامانه بار رو برداره از روی دوش مردم و به جد در سامانه تدارکات این تکلیف رو بر خودمون دونستیم که اگر سامانه های دیگری وجود داره و دستگاه ها و مردم باعث ورود اطلاعات رو انجام بدن و بخشی از اون اطلاعات همه اون اطلاعات در بستر سامانه ستاد شکل میگیره، ما بتونیم از جنس تعامل با وب سرویس های متفاوت این اطلاعات خودمون به عنوان تغذیه بخورونیم به اون در به اون سامانه ها و مردم و دستگاه ها مکلف نباشن که تعدد و تکرر و تجدد و ورود اطلاعات رو داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اصغری، مدیر محترم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. طبیعتاً برنامه‌های متعددی باید در جهت تبلیغ، ترویج و تشویق این سامانه و معرفی هرچه بیشتر و بهتر این سامانه برای شنوندگان عزیز ما باشه. یه نکته‌ای رو خواهش می‌کنم مد نظر قرار بدید و اگر توضیحی دارید راجع به اون بفرمایید، و اون هم بحث دغدغه قوه قضاییه هست با توجه به تحقق شعار سال برای فعالسازی دفتری به نام حمایت از تولید کنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور. چون یکی از دغدغه حالا کارشناسان محترمی که روی خط ارتباطی ما هم بودن همین آمار دقیق و شفافی بود که باید ایجاد بشه از طریق این سامانه، و خب طبیعتاً یکی از دستاوردهای این سامانه هم کنترل اجرای صحیح قوانین به صورت خودکار هست. این ارتباط چطور برقرار شده و چقدر امیدوار کننده میتونه باشه برای ایجاد این شفاف سازی؟
ما در سال 92 670 تامین کننده در داخل سامانه تدارکات داشتیم که این رقم در سال 93 به 1784 تامین کننده رسیده، در سال 94 5400 تا، سال 95 11000 تا، سال 96 37000 تا و به یک بار در سال 97 به 80000 تامین کننده رسیده و همکنون 100000 تامین کننده در داخل سامانه تدارکات حضور دارن و میتونن کالا و خدمات خودشون رو عرضه بکنن. این نشون میده سوای دلسوزی هایی که در دیگر ابعاد و ابواب نظام وجود داره، این سامانه اونقدر قوام خودش رو پیدا کرده که الان دیگه مطلع هستن بخش درگیر کسب و کاری کشور خودمون که چنین سامانه‌ای وجود داره و میتونن در معاملات دولتی شرکت بکنن. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم، خواهش بکنم که چنین امکانی وجود داره به طور متوازن تمامی اقشار درگیر کسب و کاری که میتونن بگونه کسب و کار خودشون رو برای دولت عرضه بکنن، ثبت نام بکنن. گاهن شده که نامه زدن، ما این فرآیند ثبت نام رو به جد تسریع کردیم. اگر اقلام اجنس هزینه ثبت نام بوده به مناسبت‌های متفاوت رایگان کردیم که حضور پیدا بکنن و بتونن برای تمامی دستگاه‌های کل کشور کالا و خدمات خودشون رو عرضه بکنن.
خیلی متشکرم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سید امیر اصغری، مدیر محترم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عضو هیئت علمی دانشگاه بودیم و سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
مویان یار وفادار مویان من تک بایم و علم دار مویان شرف و ناس مویان گزل عباس مویان شرف و ناس مویان گزل عباس مویان یالو بیخی مده گزلر بالالار سنه قربان الا گزلار مویان شرف الناس مویان گزل عباس مویان شرف الناس مویان گزل عباس مویان
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
برام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 4423 واحد رشد کرد که شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، پالش نفت تهران و معدنی و صنعتی چادرملو بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ارتباطات سیار ایران و فولاد خوزستان هم از جمله نمادهایی بودن که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند مثبتی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموزن 1683 واحد، قیمت هموزن 1127 واحد، آزاد شناور 5302 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 3682 و 6893 واحد افزایش رو از آن خودشون کردن. بانک تجارت، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، گروه مفنا، پالایش نفت اصفهان و سرمایه‌گذاری صنعت بیمه هم امروز پربیننده‌ترین نمادهای معاملاتی بورس بودند. در خصوص افزایش قیمت‌ها هم باید بگیم که لیزینگ ایران، کارخانجات تولیدی شهید قندی و تاید واتر خاورمیانه امروز بیشترین افزایش قیمت رو تجربه کردند و حمل و نقل توکا، سپنتا و کاشی و سرامیک حافظ هم امروز از جمله نمادهایی بودند که بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم زدن. در مجموع امروز در بورس اوراق بهادار 3 میلیارد و 803 میلیون سهم حق تقدم به ارزش 1663 میلیارد تومان در 422 هزار نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد و نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم شاخص فرابورس 62 واحد افزایش پیدا کرد و در ارتفاع 3832 واحد قرار گرفت. در این بازار هم امروز حجم معاملات حکایت از داد و ستد 949 میلیون ورقه به ارزش 782 میلیارد تومان در 171 هزار نوبت توسط معامله گران بود تا اولین روز معاملاتی هفته رو شاخص بورس و شاخص فرابورس مثبت و سعودی تیک کنن. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.